الله بالخير، صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير. تسف من هلا كل شيء، صبحكم الله. سمع خوفي جار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، على حجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفدا. مسئله چهارم از فصل اول در باب نواهی این است که آیا با مخالفت و معصیت یک فرد از افراد نهی همواره نهی نسبت به بقیه افراد دلالت بر حرمت می کند یا اینکه از حرمت افتاده است، ساقط شده است. مثلا در روز ماه رمضان عمدن اکل و شرب کرد، مرتکب به حرام شد، آیا اکل و شربهای بعدی حرامه یا خیر؟ یا در نماز تکلم کرد و تکلم مبطل نمازه، آیا تکلم‌های بعدی حرام یا خیر؟ اقوالی در مسئله هست. قول اول قول مرحوم آخوند، ایشان می فرماید که به نظر ما خود نهی دلالت بر حرمت بقیه افراد ندارد. بلکه برای اثبات حرمت بقیه افراد نیازمند به دلیل هستیم. ولو این که دلیل ما اطلاق نهی باشه، از راه مقدمات حکمت وارد می شویم. مولا در مقام بیان، اگر منظور مولا از نهی از اکل و شرب حرمت همه اکلها و شربها در روزه ماه رمضان، باید ما را آگاه می کرد، چون اگر ما را تنبیه نکند اخلال به غرض مولا وارد می شود. و چون بیان نکرد، پس اطلاق ندارد. پس ببخشید، اطلاق دارد. مثلا اینجوری مثال بزنیم، میگه اگر اینجوری، اگر به صورت اگره که براش توضیح دادم. قول دوم قول مرحوم آقای خوئیه. میگفت صرف و ترک، درسته، ولی اینجا میگه که نسبت به بقیه افراد، حالا که مخالفت شد یه فردش رو انجام دادی، نسبت به بقیه افراد در صورت مخالفت هیچ دلالتی نداره. باش دلالت، این دوتا مسئله با هم فرق، مخالفت رو نمیگیر، نظرش اینه باید یه دلیلی بیاد معین کنه، تعیین کنه که آیا مثل این مثالی که الان روی خب بنده خدا تو ماه رمضان عمدن مجامعت کرد، آیا مجامعت های بعدی با همسرش حرومه یا نه، این دلیل میخواد. حضورت که باطل شده هر دو ایشون با. بله مخالفت نشده بود، اینجا مخالفت شد دیگه، مخالفت شد، اون الان هنوز قبل از اینه، همین باید بررسی کنه. ایشون فعلا عقیدش اینه، حالا ما باید دونه دونه بریم، مثل بعضی ها نمیخوام مختصر برم چون از مسائل مهمیه، یه چند روزی رو میخوام تو این بحث بشکافم. قول دوم قول مرحوم آقای خوئیه در محاضرات جلد 14، جلد 4 صفحه 114 به بعد، اونجا داره الجهت و ثانیه، اون از اون الجهت و ثانیه بعدی محاضرات اینه که مطالبش عنوانهاش درست نزدن، لذا متاسفانه چاپ نجفه، مثل ایرانی ها قشنگ خوشگل چاپ نمی کنن، اینا رو مشخص کنن، ویراستاری نداره، لذا ما باید بگیم عبارتی که گیش نشید تو عبارت. مرحوم آقای خوئی قائل به تفصیله، می فرماید که همونطوری که در ناحیه امر مصلحت در فعل، مثل امر به سله مصلحت در خواندن نماز، همچنین در ناحیه نهی مصلحت در ترک. لا تشرب الخمر یعنی من مصلحت می‌بینم که شرابخواری در جامعه اسلامی نباشه. اونگاه می‌فرماید منشأ مصلحت در فعل یکی از چهار صورت است: یا مصلحت در صرف الوجود، یعنی خداوند می‌خواهد نمازی خوانده شود، دو یا مصلحت به عموم استقراقی، یعنی تک تک افراد مستقلن دارای مصلحتن، مثل نمازهای یومیه. سه گاهی مصلحت عام مجموعیه، مثل این که از صبح تا غروب باید امساک کند تا روزه واجب تحقق پیدا کنه. چهار گاهی مصلحت عنوان بسیط که مسبب از امور خارجیه است. مثل طهارت در وضو و غسل عنوان بسیطه، مسبب از غسلات و مسحات. همین که آبو میریزی رو صورت، دست راست دست چپ، سر مس میکشی، پا رو مس میکشی، اون عنوان بسیط تحصل پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه. همچنین در ناحیه نهی همین چهار قسم جاری میشود: یک یا مصلحت در صرف ترک دو یا مصلحت در ترک تک تک افراد به نحو عام استقراقی است. سه، یا مصلحت در تروک به نحو عام مجموعی است. چهار، یا مصلحت در ترکی است که مسبب از امور خارجیه است. سوال: این تقسیمات چه اثری دارند؟ جواب: اثر این تقسیمات در دو جا ظاهر می شود. اول، در حالت اضطرار و ضرورت، کسی که ناچار شد به این که مرتکب بعضی از افراد نهی شود، آیا نسبت به بقیه محرومیت دارد؟ حرمت نهی باقیه یا خیر؟ باید در این چهار صورت حکم هر یک را مشخص کنیم. یک، اگر مطلوب مولا از نهی صرف و ترک باشه، کسی که به یکی از افراد نهی مضطر شد، نسبت به بقیه حرمت نداره. برای این که صرف و ترک این است که اگر یکی را ترک کردی، بقیه مصلحت در ترکشون نیست. اونجایی که افراد یقینی است مصلحت در ترکش نیست، پس در اینجا که افراد مشکوک است، باید مصلحت در ترک این افراد نباشه. این یک. دو، اگر مدلول نهی ترک به نحو عام استقراقی باشه، وقتی نسبت به یکی از افراد نهی مستر شدید، بقیه به حرمتش باقیه. برای این که مصلحت در ترک تک تک افراد سه، اگر مدلول نهی و مطلوب مولا عام مجموعی بود، یعنی جمیع تروک بود، مجموع منهی سل مجموع باید صدق کنه. کسی که اول فرد را مستر شد، بقیه افراد حرام نیست، چون مجموع تروک با ارتکاب اضطراری به اول فرد رخ نمی دهد. چهار، اگر مطلوب مولا از نهی عنوانی بود که مسبب از امور خارجیه است، در این صورت با اضطرار به ارتکاب یکی از این افراد، ارتکاب بقیه حرام نیست. چون عنوان بسیطه، اگر جزئی از علت منتفی بشود، معلول منتفی میشه. یعنی عنوان بسیط محقق نمیشه. مثل این که مسح پا نکنید، طهارت محقق نمیشه. بابا یه جزش انجام ندادم باشه، یه جز شام هم انجام ندی طهارت محقق نمیشه. پس این اولین ثمره. دوم، در موارد شک ثمره این اقسام ظاهر می شود. یک، اگر مشک کنیم که مطلوب مولا از این نهی صرف و ترک یا خیر، در اینجا شک ما شک در تکلیف میشه. یعنی شک دارم که آیا تک تک این افراد بر من واجب ترک کنم یا خیر، براعت جاری است، هم براعت عقلیه هم براعت نقلیه جاری است یا خیر. ایشان می‌فرماید اینجا شک اثری نداره، چرا؟ چون صرف و ترک به فرد ما حاصله و بقیه افراد داخل در نهی نبوده. وقتی بقیه افراد مطلوب نبود، یقیناً تروک مشکوکه اثری نداره. دو، آیا مطلوب کل واحدن من التروک به نحو عام استقراقی است یا خیر؟ در اینجا مسئله انحلال لازم میاد. هر کدام از اینها نهی دارند، لذا مؤمن می خواهد شک ما هم شک در تکلیف اقل و اکثر استقلالی براعت شرعی و عقلی جاری است. خیلی ملای مرد واقعا تو اصول فهم، حیفه حرفاش مطرح نشه. فکر کرد. سه، آیا مجموع تروک مطلوب نهیه یا یکی از این تروک در اینجا مصداق اقل و اکثر ارتباطی است. چون مجموع تروک با هم مرتبطن، چنانچه نماز 11 جز داره، شک در سوره از مصادیق اقل و اکثر ارتباطی میشه. اینجا هم از این قبیله. علمای اصول در اینجا سه مبنایی هم. بعضی احتیاط قائل هم. بعضی براعت قائل هم. مرحوم آخوند براعت شرعی را جاری میدونه، براعت عقلی رو جاری نمیدونه. چهار، اگر شک کنیم که آیا مطلوب نهی محصل از مجموع تروکه یا خیر، متعلق طلب مسبب از تمام تروکه یا نه، در اینجا دو مبناست. مبنای اول اینه که بیان سبب وظیفه شارعه، لذا شک در مسبب از سبب براعت جاری است. مبنای دوم اینه که ما در نفس سبب شک نکردیم، بلکه در مسبب شک کردیم. در اینجا احتیاط جاریه. مثالی بزنم، مثلا تارتن شک میکنم که آیا شستن بالای پیشانی در وضو لازمه یا نه، اینجا ما منتظر بیان شارعیم، هیچ اصلی نمیتونه حکم سبب رو بیان کنه. اخرا شک میکنم که آیا طهارت که مسبب از غسلات و مسحات است ایجاد شده یا نه؟ اینجا اصالت الاشتغال جاریه. باید طوری دست و صورت رو بشویی و مسح سر و پا رو بکشی که یقین کنی وضو گرفته ای، طاهری، میتونی نماز بخوانی. اینم تفصیلی بود که من اینجور دسته‌بندی کردم. حالا بید ببینید چقدر زحمت شد. ایشون 5-6 صفحه رفت. البته یه خود حواشی میرفت، وگرنه اصل دسته‌بندیش همینه. اینه که جمع‌بندیش اینه که اگه کسی در درس خارج بعد بخواد مطالعه کنه، به راحتی حرف آی خویی رو بگیره. در این تقریرات اخیراً که چاپیان یکیش ندیدم اینا رو بحثا رو بیاره. این بحث لازمه. فکر کرده زودم آدم حفظ میشن. منم یکی دو دور نگاه کردم حفظ شدم. فوری تقسیم بندی که 4 قسم کرده، 4 قسم همه جا آورده، هم توی استرار آورده، هم توی شک آورده، اثرش رو هم توی یا گفته صرف العموم ترکه، یا به نحو عام استقراقیه، یا به نحو عام مجموعیه، یا عنوان بسیطیه که مسبب اصلیه سببه، مسبب از این اسباب خارجیه هست. منتها اینجوری که تبیین کردن این دو قسمو به نظرم جالب شد، چون اون میخواد همینو بگه، یا در هم در استرار اثر داره هم در شک اثر داره، مگر این کیسه زنده بشه که بد فهمیدی. حالا ولی اونجوری که من 3-4 دور نگاه کردم دورهای قبلتر در زمان درسیمون، زمان درسی اینا رو ترتیب دادم، دیدم که اینجوری قشنگتر از آقای وحید میتونم بیام به این صورت، هم دوره قبل هم این دوره. این دوره این دو سال مثال زدم، ایشون مثال نمیزنه، مثال اصلا وارد نمیشه، علمی وارد میشه، حقم با ایشونه، مثال نیاز نیست که آدم باید مباحث رو علمی بگیرن. اینها ذهنتون رو باز میکنه. تا فردا نقد بنده رو ببینیم که چیه. غفر الله و لا و لکم انشاء. Yeah.